بسم الله الرحمن الرحیم و نظیره فی التعریض و ما لی لا اعبد الذی فطرنی. بحث و گفتگو در این بود که اگر شرط و جزا ماضی باشد برای ابراز غیر حاصل در معرض حاصل است، ولیکن ابراز غیر حاصل در معرض حاصل 5 مورد داره. مورد 5 تعریض بود. تعریض رو هم مفصلا بیان کردیم. درس امروز ما اینه که میخوایم اصلا یه مثال دیگه برای تعریض بیاریم، یک مثال دیگری که ربطی به شرط و جزا و ربطی به این نداره، چون تعریض که منحصر به این و شرط و جزای این نیست که. تعریض چیه؟ عام عمومیه، مربوط به همه جاست. حالا میخواییم یک مثال برای تعریض بیاریم. مثالمون اینه: و ما لی لا اعبد الذی فطرنی. پیغمبر خدا به خودش خطاب میکند که چرا من عبادت خدا نکنم؟ خب مگه پیغمبر خدا عبادت خدا نمیکنه؟ اگر او عبادت خدا نکند پس کی عبادت میکند؟ این که نسبت به خودش میده عبادت نکردن رو، تعریض به دیگران داره. یعنی شما چرا عبادت نمیکنید و الیه ترجعون؟ دلیلش هم الیه ترجعون است. این هم مثالی برای تعریض. البته این مثال رو قبلا هم داشتیم، یادتون هست در چه بحثی داشتیم؟ در باب التفات از تکلم به طرف مخاطب. خب حالا آیا تعریض حسنی دارد یا ندارد؟ اینجا مثالش بود. از اینجا میخواییم خوبی تعریض، وجه تعریض، علت تعریض رو بیان کنیم. مصنف گفته است تعریض بسیار حسن است. چرا؟ برای اینکه سبب می شود که مخاطب نرنجد. شماها هر کدام که علم بیان رو خوب خونده باشید، اگرچه تعریفش هم باشه، تعریفش رو هم خوب فهمیده باشید، میدانید که تعریف علم بیان تعبیر معنای واحد است به عبارات مختلف فی وضوح دلالت و خفائها. این تعریف علم بیان. یعنی ما یه معنا رو، یه مطلب رو به چندین عبارت بیان کنیم. اینجا می تواند اون که پیغمبر خداست بگوید آی مردم، ای بی سوادا، آی جاهل ها، چرا خدا را عبادت نمی کنید؟ از خدا بی خبره، آی بت پرست ها. خب اینجوری می تونه. همین معنا رو می تواند به لباس دیگر هم بیان کند. لباس دیگرش: و ما لی لا اعبد الذی فطرنی، چرا من خدا را عبادت نکنم؟ معنا همونه، سرزنش به مخاطبین است در این که چرا عبادت نمی کنید. اما اول ببینید با توپ و تشر بود، معنای دوم به عبارت دیگر. معنای اول وضوح داشت و عامیانه و بازار منشی بود، معنای دوم خفا دارد و عاقلانه هست و مربوط به دعو و اصطلاحات عقلا و ادبا هست. ببینید معنا چجوره؟ یکیه، عبارت فرق میکنه. اینه میگن علم بیان، تعبیر از معنای واحد به عبارات مختلف. پس تعریض اینه که یک معنا را جوری به مخاطب می فهماند که مخاطب آسرده خاطر نمی شود، افسرده دل نمی گردد، نگران و ناراحت نمی شود و بلکه مخاطب می بیند که متکلم اون چرا برای خودش می خواد برای او می خواد. ببینید همه ناراحتی ها تو جوامع از منیت و توئیت پیدا میشه، منی و تویی. اما اگر من اون چه رو برای خودم بد میدانم برای شما هم بد بدانم، تعدد پیدا میشود یا وحدت. وحدت اون چه رو که برای خودم میخواهم برای شما بخوام. و در تعریض همین وحدت واقعی بین مخاطب و متکلم پیدا میشه. متکلم اون چه رو برای خودش میخواد برای مخاطب میخواد، اون چه رو برای خودش نمیخواد برای مخاطب نمیخواد. من چرا خدا رو عبادت نکنم با اون که خدا مرا آفریده است؟ یعنی شما هم مثل منید، شما هم اینطوری باشید. پس تعریض حسن داره، حسنش هم بسیار است، روح نرمش، روح انصاف، روح حق پذیری در مخاطب به وجود می آورد و مخاطب را از عناد و لجاج و سرکشی و طغیان به دور نگه می دارد. این وجه حسن تعریض. اینجا مطلب ما تمام میشه. بحث این و ازا تمام، بحث لو پیش میاد. این بحث عجب بحثیست، یعنی یه بحثیست که نه در کتب نحو خوندی نه در اصول خوندید و خواهید خوند و نه در فلسفه خواهید خوند و نه در منطق خوندید. یه نوع بحثیست که بعد عرض میکنم که وقتی استادی از شاگردش سوال میکنه و شاگرد نمیتونه جواب بده، یا اول ابتداءن خود شاگرد از استاد میپرسه، استاد بزرگ میگوید باید اینجای این قسمت از کتاب تفتازانی را مطالعه کنی. فرق نمی کنه چه مختصر چه مطول، هر دو یکیه. بارها من تشریح کردم که مختصر با مطول چه جور فرقی داره. محتوا و مطلب یکیست، فقط انقلت و انقیل های اضافی و اشکال های که شارح محقق بر دیگران داشته اونجا آورده و اینجا کمتر آورده، نه اینکه هیچ نیورده. خب لذا من بحث لو رو الان عنوان نمی کنم و این تعریض رو بخونیم. بحث لو ابتداش رو براتون میگم، اما اونجایی که شارح محقق آستین تحقیق رو بالا زده، دامن همت رو به کمر بسته و در بحث لو تحقیق عالمانه کرده، اونجا رو میذاریم انشاءالله برای جلسه بعد. می فرماید و نظیر لئن اشرکته هست در تعریض، نه در استعمال ماضی به جای مضارع در شرط برای تعریض. عبارت رو متوجه شدید یا نه؟ بحثمون اینیست که استعمال کنیم ماضی را به جای مضارع در ادات شرط به خاطر چی؟ تعریض. نه، کاری به ادات شرط و ماضی و مضارع نداره، فقط میخوام یه مثال مستقل بیاریم برای چی؟ تعریض. قول خدای متعال و مالی لا اعبد الذی فطرنی، ای و مالکم لا تعبدون الذی فطرکم. منظور مخاطبینه، اما متکلم به کی نسبت داده؟ به خودش. اینه براتون بگم، اگر زبان روحانی زبان اینجوری نباشه در جامعه پیش نمیره. روحانی باید با اخلاق پیش بره، با صفات حمیده کار کنه، با قلدری و منیت و اخلاق شاهنشاهی و اینجوری پیش نمیره. شما از امام بیاموزید. مثلا می فرماید اگر به من طلبه‌ای بگید یا خدمتگزار بگید بهتر است از اینکه ببین همش خودشون رو کوچک میگیرن با نرمی و خیلی از اوقات میگن این نفس انسان، این نفس بشر، اینطور اینطور، هیچ وقت خطاب به مردم نمی کنن شماها اینجورید، شماها اینجورید، به لسان سرزنش و اینا، نه، همش با نرمش. زبان روحانی اینه، زبان قرآن اینه، زبان روایات اخبار اینه. البته خب حالا یه وقتی هم اگر موردی باشه در جنگ با گروهی، خب بیان نهج البلاغه رو میبینیم که یه مقدار تندتر میشه، اونم نه به خلاف اخلاق برسه، نه به خلاف نزاکت برسه، یه مقدار تندتر. خب بیان نهج البلاغه رو در خطبه شیخ شقی و امثال اونها دیدید یا میبینید انشاءالله. میفرماید منظور اینه که مالکم لا تعبدون الذی فطرکم. به چه دلیل منظور از مالی و اعبدو مالکم هست؟ به چه دلیل؟ به دلیل و الیه ترجعون. از لولت تعریض، زیرا اگر تعریض نمی بود هر آینه بود مناسب این که بگوید و الیه ارجعو. بنابر اون چیزی که موافق با سیاق است، سیاق یعنی روش کلام. خب روش کلام از اول متکلمه، پس باید آخرش هم چی باشه؟ متکلم. التفات هم به خاطر تعریض هست. بله؟ تعریض رو ذکر کرد برای که بفهمید که التفاتی که قبلا خوندید به خاطر تعریضه. و وجه حسن این تعریض، تعریض چه حسنی داره؟ اسماء المتکلم، شنوندن متکلم است به کی؟ به مخاطبین. اون چنون مخاطبینی که اونها کیا هستند؟ دشمنشن. به اونها، به دشمن میفهماند حق را. حق مفعول دوم، مخاطبین مفعول اول. برای چی؟ اسماء. بر وجهی که زیاد نمی کند این وجه غضب کیا رو؟ مخاطبین رو. مخاطبین میگن عجب آدم مرد خوبیه، خب هرچی برای خودش میخواد برای ما میخواد، پس با ما دشمنی نداره که. به خودش داره میگه، بیچاره دیگه داره به خودش میگه، به ما که حرفی نزده. ببینید مردم اینجوری حساب میکنن ها. اما اگه یه واعظ رفت رو من برگاه، های مردم شراب خور، های ربا خورا، آی چیا، این اصلا پیش نمیبره. عرض کردم نفوذ روحانی در قلب مردم با چیه؟ با اخلاقه. و با قلب نمیشود با اسلحه وارد شد. اینکه حکمرانها تو قلب مردم جا ندارن، علتش اینه که اینا میخوان با تندی و قلدری و اسلحه پیش برن. ولی روحانی نه، روحانی با اخلاق، با نرمی، با حسن سیرت در قلب مردم جا داره. و اون وجه ترک تصریح کردن به نسبت دادن ایشان است به باطل. یعنی ترک میکنه تصریح کردن به نسبت دادن اونها رو به باطل. به صراحه نمیگه شما باطلید، پس بلکنایه میگه. بله بلکنایه همه کار میکنه، اما یواش یواشی، نه اینکه به صراحه و تندی. وقتی میگه چرا من خدا رو عبادت نکنم، خب خودش که همش داره عبادت میکنه، به خودش که نمیخوره، پس معلوم میشه به کیه؟ به خاطبینه. ولی نه به صراحه، یه وقت میگه بفرمایید، یه وقت میگه بتمرگ. با بفرماییده، نه با بتمرگ، اونجوری نیست. و بر یک وجهی که یعینو، متن رو دقت کنید، کمک میکند بر کی؟ بر چی کمک میکنه؟ بر قبول حق. باز متن رو دقت کنید، لکونهی، به جهت بودن این وجه داخل کننده تر و داخل شونده تر در محض بودن نصیحت برای مخاطبین، یعنی نصیحت رو برای مخاطبین چیکار میکنه؟ خالص میکنه، خالص، یه بیغلقش. آخه یه وقت هست فرض بفرمایید من به شما میگم آقا درس بخون، خیلی درس خوبه، درس بخون تا چیز بفهمی، اما خودم همش پشتم میدم به دیوار، پاهمو دراز میکنم، بعد نگاه تلویزیون میکنم. این نصیحت من در شما اثر میکنه؟ اثر نمیکنه. اما اگر به خودم بگم و خودم هم مشغول باشم بدون اینکه به شما بگم، شما خود به خود درس میخونید. تعریض اینه که انسان وقتی به خودش میگه، مخاطب بدون اینکه اصلا حرفی بشنوه یا کلامی رو گوش کرده باشه، خودش عمل میکنه، میرسه به مرحله عمل. داخل تر است در خالص کردن نوس رو برای ایشان، در مکانی که همش متن میخونم ها، در مکانی که اراده نمی کند متکلم برای ایشان مگر اون چه رو که اراده میکنه برای چی؟ برای خودش. حالا شرح شارح دقت کنید. بر وجهی که زیاد نمی کند اون وجه غضب مخاطبین رو و اون وجه ترک تصریح کردن به نسبت دادن اونهاست به باطل، و بر وجهی که کمک می کنه یو اینو اتفست بر لا یزیدو. بله اتفست بر یزیدو. خب حالا اجازه بدید. و هو ترک و تصریح به نسبت علا وجهن لا یزیدو و علا وجهن یو اینو، باید عطف باشه بر لا یزید. اگر کتاب شما یزید دارد لعنت الله علیه هست، باید لا یزید داشته باشه. بله زاد یزیدو خودش متعدی هست اصلا، احتیاج نیست که شما دیگه متعدیش کنید، اذیتش کنید. بله خب حالا عطف است بر لا یزیدو. ولیس هازا فی کلام سکاکی، لا رو بنویسیدا، چون اگر عطف باشه بر یزید معنا خراب میشه. بر وجهی که زیاد نمی کند و بر وجهی که کمک نمی کند، این غلطه، باید بگیم بر وجهی که کمک می کند. اگر عطف بر لا یزید باشه یو اینو میشه، اگر عطف بر یزید باشه میشه چی؟ لا یو اینو، لا یو اینو خراب میشه. و بر وجهی که کمک می کند، برای همین من اول متن رو برای شما معنا کردم که گیر نکنید. باز متن رو دقت کنید، بر وجهی که کمک می کنه بر چی؟ بر قبول حق، نه اینکه کمک نمی کنه. و نیست این یو اینو در کلام سکاکی، حالا خود اشاره هم معنا میکنه، یعنی بر وجهی که یو اینو، نه اینکه بر وجهی که لا یو اینو. بر قبول حق به جهت بودن این وجه داخل کننده تر در خالص کردن نوس رو برای مخاطبین، در مکانی که اراده نمیکنه متکلم برای مخاطبین مگر اون چه رو که اراده میکنه برای کی؟ برای خودش. این بحث تمام. آمدیم به لو. لو در اصطلاح نحو و اصطلاح کل علما برای شرط در زمان ماضی است. در این بحثی نیست. لو حرف و شرط فی مضی و یقل ایلاؤها مستقبلا لکن قبل، برخلاف این و اذا، شرط و جزای لو باید ماضی باشه، چنون که شرط و جزای این باید استقبالی باشه. و همون طوری که در این و اذا اگر شرط و جزاگاهی ماضی می آمد خلاف بود، در لو اگر شرط و جزا مضارع بیاید خلاف است. نه این که خلافی که قابل جبران نباشد، بلکه خلاف ظاهر است. این مقدار بحث نحوی است. اما بحث اینجا این است که هر شرطی جزایی میخواد، ولو معنای انتفاع داره. یعنی این شرط در زمان گذشته چون منتفی شده، پس در زمان آینده، پس همین شرط که مربوط به جزای خودش هست، با انتفاع شرط جزا چی میشه؟ منتفی میشه. کی منتفی میشه؟ میگیم در زمان گذشته منتفی شده. لو جئتنی لأکرمتو که، اگر پیش من بیایی من تو را اکرام میکنم. یعنی اگر آمده بودی اکرام میکردم، ولی چون نیامدی پس من هم در گذشته اکرام نکردم. این معنای شرطی لو. حالا یک اصطلاحی دارند اهل عربیت، یک اصطلاحی دارد ابن حاجب و شیخ رضی استرابادی رحمت الله علیه در کتاب کافیه و شافیه، که البته یکی در نحو است و دیگری در صرف، و این بحث رو در کتاب نحو آورده به نام کافیه. پس ابن حاجب و شیخ رضی یک طرف، اهل عربیت طرف دیگر. اینجا رو خوب دقت کنید. اهل عربیت میگویند چون جزا منوط به شرط است، به انتفاع شرط جزا نیز منتفی می شود. لو جئتنی لأکرمتک، اکرام من منوط و مشروط بود به چی؟ آمدن تو. آمدن تو شرط است و سبب، چون سبب محقق نشد، مسبب که اکرام من است، اون هم محقق نمی شود و نشده است. این اصطلاح اهل عربیه. ابن حاجب بر این اصطلاح اشکال گرفته، میگوید نه چنین است، بلکه باید بگوییم چون جزا محقق نمی شود، شرط هم محقق نمی شود. پس از انتفاع جزا پی به انتفاع شرط میبریم، یا از انتفاع شرط پی به انتفاع جزا میبریم؟ کدام یک؟ به مذهب ابن حاجب از انتفاع جزا پی به انتفاع شرط میبریم. به مذهب اهل عربیت از انتفاع شرط پی به انتفاع جزا میبریم. ابن حاجب به این آیه استدلال کرده، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت. اگر در آسمان و زمین خدایان چند بودند، فاسد می شد آسمان و زمین. حالا که فاسد نشده، برای چیه؟ برای اینکه آلهه نیستند. پس از عدم آلهه پی به عدم فساد می بریم، یا از عدم فساد پی به عدم آلهه میبریم؟ از عدم فساد پی به عدم آلهه میبریم. اصلا آیه برای این آمده. آیه میخواد بفرماید آی مردم چشم دل باز کنید، ببینید در جهان فسادی هست یا نیست. اگر فساد نیست، پس بدانید که آلهه نیست، و اگر فساد می بود، دلیل بر این بود که آلهه هم بود. البته اینجا تذکر بدم، منظور از فساد این نیست که یه وقت سیلی بیاد، طوفانی، زلزله‌ای بشه. نه، فساد مثل اینه که یک دهی دوتا کت خدا داشته باشه. او لشکری جمع کنه بیاد علیه این لشکری جمع کنه بده علیه او، او یکی بگه نخیر الان باید لوله کشی کنیم، او بگه نخیر الان باید گاز کشی کنیم، او بگه الان میخوایم تلفن باشیم، تلفن واجب تر از آب، او بگه گاز واجب تره، بزنن به سر کله هم. اینجا خدای یکتاست، یعنی شب و روز طبق نظم خودش میگرده، گرداننده یه نفره. اونطور نیست که الان بگیم روز باید همین الان شب باشه، نزاع باشه. بهار در وقت خودش میاد، پاییز در وقت خودش میاد. این گردش و نظم بسیار منظم و مرتب است. البته حالا تو این دهی که یک کت خدا داره، گاهی دو تا همسایه با هم چیکار میکنن؟ دعوا میکنن. یکی متجاوز است، یکی غیر متجاوز، جنگ ایران و عراق پیدا میشه. یا فرض بفرمایید دو تاشون خانه گردن کلفترن، یکی آمریکاست، یکی شوروی، گاهی به جون هم میفتن. این دیگه دلیل دوتا کت خدایی نیست. دوتا کت خدا بودن نظم عمده جهان رو به هم میزند. اونجور فسادی رو ما میگیم، نه اینجور فسادی. این هم یک توضیح کمی که تو ذهنتون روشن باشه. خب پس ما از انتفاع جزا باید پی به انتفاع شرط ببریم، نه اینکه از انتفاع شرط پی به انتفاع جزا ببریم. پس مثال لوکانت شمس و طالعه فنور و موجود چی؟ اگر خورشید نباشه نورم نیست. از عدم شرط پی میبریم به عدم چی؟ جزا. خب حالا اصطلاح اهل عربیت بگیریم یا اصطلاح ابن حاجب رو بگیریم، اینجاست که بله اختلاف است و متوسطین گیر می کنند. نه در مسجد گذارندم که رندی، نه در میخانه که این خمار خام است. میان مسجد و میخانه راهی است، علیلم عاشقم اون ره کدام است. حالا این میخونیم برای این که ما از این گیر نجات پیدا کنیم. ببینید اشکالی که ابن حاجب بر اهل عربیت داره اشکالش اینه. او میگوید ما نمیتونیم همه جا شرط رو سبب بگیریم و جزا رو چی بگیریم؟ مسبب. همه جا اینجور نیست. بعضی مثالا درسته. لوکانت شمس و طالعه فنهار و موجود، این درست، یعنی اگه شمس نباشه نهار نیست. روز بدون شمس میشه یا نه؟ با شمع روز میشود یا نمیشود؟ میشه؟ با مهتابه چی؟ با چهل چراغ چی؟ هیچی نمیشه. اینجا خب درسته، اما این مثال رو دقت کنید. لوکانت شمس و طالعه فنور و موجود، اگر خورشید طلوع کنه نور هست. اینجا اگر سبب منتفی بشه مسبب منتفی میشه؟ نمیشه. اگر خورشید نباشه نور هست. حالا اول خوب گوش کنید، اگر خورشید نباشه، آخه فرق است بین روز و نور. روز حتما از چی درست میشه؟ خورشید. اما نور از خورشید نیست. ممکنه الان خورشید نباشه، فرض کنید خورشید بگیره، میگیره دیگه، روز خورشید میگیره. نه حالا ابرم باشه باز یکم روشنه. اگر خورشید روز نباشه ما ممکن است که این مهتابیمون رو روشن کنیم. ممکنه یک شمعی، ممکنه شما یه چراغ قوه هم تو جیبتون داشته باشید، نور هست. درسته؟ پس اینجا انتفاع شرط سبب انتفاع جزا نمیشه. در کجاها نمیشه؟ در جاهایی که بین شرط و جزا تساوی نیست و جزا اعم باشه. نور اعم از شمسه. هر جا شمس باشه نور هست، اما ممکنه نور باشه ولی شمس
نباشه. خب نور عمه. ابن حاجب انگشت رو این مثال میذاره. یک مثال، انگشت روی مثال دومی هم میگذارد و اونجایی که شرط و جزا با هم نه اینکه لازم و ملزوم باشن، نه اینکه اعم باشه، بلکه شرط شرط برای اون جزا باشه، شرط فقهی. اگر استطاعت می داشتم چیکار می کردم؟ حج می کردم. خب استطاعت شرط چیه؟ حجه. حالا ممکن است حج باشد بدون استطاعت تحقق خارجی داره؟ بله داره. بعضی وقتا ممکنه شرط نباشه اما مشروط پیدا بشه. رو اینجا هم انگشت گذاشته. پس ابن حاجب، خلاصه کنیم کلامونه، ابن حاجب اشکال میکنه به اهل عربیت به این که در بعضی موارد که جزای ما نسبت به شرطمون اعمه، اونجا نمیشه بگیم انتفاع شرط موجب انتفاع جزا هست. یقیناً انتفاع شرط موجب انتفاع جزا نیست. خورشید نباشه نورم نیست؟ نور هست. رو این جهت ابن حاجب میگه پس باید بگیم انتفاع جزا سبب برای انتفاع چیه؟ شرطه. تا شامل شرط و جزای مساوی بشه و شامل شرط و جزای عام هم بشه. این کلام ابن حاجب شسته و رفته، این هم کلام اهل عربیت. حالا ما کدوم رو انتخاب کنیم و حق با کدامه، این برای جلسه بعد میشه. عبارت ها رو دقت کنید. لو برای شرط، یعنی برای ربط حصول مضمون جزا به حصول مضمون چی؟ شرط. فرزن. فرزن یعنی چه؟ لو معنای چی میده؟ معنای فرض میده، یعنی اگر. فرزن دیگه. لو کانت شمس و طالع فالنهار موجود معنای فرض نداره؟ لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا معنی فرض نداره؟ اگه معنی فرض نداشته باشه نعوذ بالله شرک دیگه. یعنی خدا الان آله، یعنی الان آله در جهان هست، و حالی که نه، فرض میکنیم. فرض در ماضی با قطع به انتفاع شرط. میدانیم که شرط منتفیه، پس لازم میاد انتفاع چی؟ جزا. چنون که میگویی لو جئتنی لأکرم تو، که در حالی که معلق ساختی. معلق یعنی که ربط داده شده. اکرام به چی؟ به مجیع. با قطع به انتفاع چی؟ مجیع. پس لازم میاد انتفاع چی؟ اکرام. تا اینجا فهموندیم که انتفاع شرط سبب انتفاع جزاست. روشن هست یا نه؟ پس این لو برای امتناع ثانیست که قصد میکنم جزا رو، به خاطر امتناع اول که قصد میکنم چی رو؟ شرط رو. یعنی به درستی که جزا منتفیست به سبب انتفاع چی؟ شرط. پس شرط سبب شد که جزا خراب بشه و جزا منتفی بشه. روشنه تا اینجا؟ هذا هو المشهور. این قول مشهور بین کیست؟ بین جمهوره. و اعتراض کرده بر این قول ابن حاجب به این که اول سببه، مراد از اول چیه؟ و دوم مسببه، و انتفاع سبب دلالت بر انتفاع مسبب نمی کنه، همه جا نمی کنه. اگه نور نباشه، اگه شمس نباشه نور نیست؟ بله هست دیگه. به جهت جایز بودن این که بوده باشد برای شی اسباب متعدده. در مثال ما شی چی بود؟ نور. نور اسباب متعدده داره، یکیش چیه؟ شمسه. خب اگه شمس نباشه نور نیست؟ ولی اگه نور نباشه، اگه نور نباشه چطور؟ شمس نیست، قمر نیست، ستاره نیست، نجم نیست، هیچی نیست. بلکه امر به عکسه، یعنی انتفاع جزا سبب انتفاع چیه؟ شر. لأن انتفاع المسبب يدل على انتفاع جمیع اسبابه. اگه مسبب نباشه میفهمیم که همه اسباب نیست. وقتی نور نبود، نه خورشید است، نه شمع است، نه ماه است، نه نجم است، نه چراغ نفتی هست، نه چراغ روغنی هست، نه چراغ قوه هست، هیچی نیست. فهیه پس به نظر ابن حاجب لو برای امتناع اول، به علت امتناع چی؟ ثانی. یعنی اول که منتفی شد به چه علت بود؟ به علت اینکه دوم منتفی شد. پس انتفاع دوم مقدم بود یا انتفاع اول؟ انتفاع دوم. انتفاع جزا علت انتفاع شرط است. الا ترا؟ آیا نمیبینی؟ قول خدا رو که میگوید لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا انما صیغ. قول خدا آورده شده برای چی؟ تا استدلال بشه به امتناع فساد بر امتناع تعدد آلهه. یعنی استدلال شده به انتفاع دوم بر انتفاع اول دون العکس. نه اینکه استدلال شده به انتفاع ثانی به خاطر انتفاع اول. درست گفتم؟ اسمع یا فلان. و استحسن المتأخرون. اینجا کاری به اسباب نداریم، اینجا استدلال ما از دوم به اول. حالا روش فکر کنید. و استحسان کردند یعنی پسندیدند. متأخرون یعنی علمای بعد از ابن حاجب، که گفتیم کی باشه؟ شیخ رضی استرابادی، اهل علبیت، آقا طرف مقابل ابن حاجب بودند. باز شما هم اسمع و افهم یا فلان. بله، نیکو دانستن متأخرون رأی ابن حاجب رو. متأخرون گفتن به این عجب فکر روشنیه، این روشن فکری یعنی این، حرف خوبیه. حتی کادو به درجه‌ای که نزدیک شدن اینکه اجماع کنن، یعنی اینقدر اینا حرف ابن حاجب خوب پسندیدن که همه دست به دست هم دادن و دیگه الان که اجماع کنن بر چی؟ الا انها، بر اینکه لو برای امتناع اول است به خاطر امتناع ثانی. یعنی علت العلل امتناع چیه؟ جزا هست، ثانیه. ثانی چون رفت اول رفت، نه بالعکس. حالا اما لما ذکرهو، یا به جهت اون چیزی که ابن حاجب ذکر کرده، و اما لان الاول ملزومون و ثانی لازمون. ابن حاجب گفت ممکنه که جزا جزایی چی باشه؟ اعم باشه. اینا گفتن یا به خاطر همون حرف ابن حاجب، یا به علت اینکه اول همیشه ملزومه، دوم چیه؟ لازمه. اول یعنی شرط ملزوم، دوم یعنی جزا لازم، و انتفاع لازم موجب می شود انتفاع چی رو؟ ملزوم رو از غیر عکسی. هر جایی که لازم نباشد ملزوم نیست، ولی ممکنه یه جا ملزوم باشه اما لازم نباشه. هر جا لازم نباشه ملزوم نیست. یعنی هر جایی که نور نباشد یقینا شمس نیست، ولی ممکنه یک جایی شمس نباشه ولی نور باشه از غیر عکس. خب عکسش دیگه فهمیدید، چون الان وقتمونم داره میگذره، من اینجا معطل نمیشم. به جهت جایز بودن این که بوده باشد لازم، اعم لازم اعم رو مثال به چی آوردیم؟ شمس با نور، نور نسبت به شمس لازم اعم هست. خب و انا اقول ای اول مطلبی که باید قشنگ برای شما بشکافیم به زنگاه مطلب در انا اقوله که در هیچ علمی این چنین بحث نشده. خب حالا از نظر بحثمون کافی هست، اما از نظر حدیث و اما الحدیث و اما الحدیث، الحدیث و ما ادراک الحدیث، واقعا همه درس ها رو برای این حدیث ها میخونیم، مخصوصا این حدیث امروز با اینکه خیلی کوچکه. ببینید، همه کس دوست دارد که دارای یک ملکی باشه. ملک یعنی مملکت، قدرت، اقتدار، همه اینه میخواد. کیه که نخواد؟ اگر به شما بگن علم زیاد بهت میدیم، ملک هم میدیم، بدتون میاد؟ نه. چه گویم چون شود نورون علا نور؟ اینجوریه دیگه. پس تازه در قرآن ما هست، توی نماز میخونیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه. ما هر دو رو میخوایم، هم دنیا رو میخوایم هم آخرت. دنیا هم مقدمه آخرت است. در نهج البلاغه است یک نفر مذمت دنیا میکرد، حضرت امیرالمومنین فرمود چرا مذمت دنیا میکنی؟ دنیا برای مردان خدا پل پیروزیه. البته حالا اونهایی که دنیا رو هدف قرار میدند، اونها دنیا پرستند، اونها زشت کارشون، اونها یه بحثوی دیگه است. پس همه کس میخواد یک ملکی داشته باشه، یکی. همه کس میخواد در نعمت به سر ببره. اگه از تک تک شماها بپرسند که شما نعمت میخواهید یا نقمت میخواهید، عین میخواهید یا قاف میخواهید، نعمت یا نقمت، کدام رو میخواهید؟ شما میگید نعمت میخوام. همه دنبال نعمتند. دو تا کلید امیر مؤمنان در دست ما داده. این دو تا کلید، یکی کلید ملک است، یکی کلید نعمت. ولی خرج نداره، زحمت نداره، ناراحتی نداره، بلکه با ایمان درست میشه. اگر ملک میخواهید قناعت داشته باشید. و شاید حافظ هم از اینجا الهام گرفته که میگوید ملک آزادگی و ملک قناعت گنجیست که به شمشیر میسر نشود سلطان را. این شعرا بنده اوائل تحصیل فکر میکردم اینا نوابغی بودند، از خودشون این مطالب رو در میوردن. فکر میکردم اینها هر کدام این مطالب رو از خودشون میگفتن و تعجب میکردم که اینا رو از کجا آوردند. بعدها که ما با روایات بیشتر مأنوس شدیم و در کلمات اینها دقت کردیم، دیدیم اینها از چشمه گرفتند و این چشمه، چشمه نبوت و وحی است، چشمه ولایت است. و چشمه نبوت وصل به چشمه مبدأ فیاض است که الله تبارک و تعالی. ملک آزادگی و ملک قناعت. ببینید، قناعت ملک. شما اگر قناعت نداشته باشید، همه روی زمین رو که داشته باشید باز هم نادارید یا دارایید؟ نادارید. میخواد برید کجا رو بگیرید؟ ماه رو بگیرید. ماه رو گرفتید دارا میشید یا باز ناداری؟ بازم نادار. آدم نادار یعنی چه؟ یعنی محتاج، گدا. یکی میبینی طلبه است، هیچی نداره، اما از همه چیزم چیه؟ مستغنیه. چرا؟ قناعت داره. به نان خوش قناعت کنیم و جامه دلق، که بار مهنت خود به ز بار منت خلق. این مطالب اینا از کجا می آوردن؟ همینجا. طلبه می گوید به نان خوش قناعت کنیم و جامه دلق. جامه دلق یعنی چی؟ یعنی همین عبای پاره. که بار مهنت خود به زبار منت خلق. این قناعته، این ملک به وجود میاره. یعنی این آدم قناعت و قناعتگر دیگه پیش هیچ حاکمی، امیری، وزیری، اربابی، نمیدونم کت خدایی دیگه تعظیم نمی کنه. خودش هست و خودش آزاده. این یک قسمتش. به نان خوش قناعت کنیم و جامعه دل. خب دومش عرض کردم نعمت. حالا نعمت می خواید یا نه؟ نعمت خیلی آسان. امیر مؤمنان می فرماید حسن خلقه. خیال نکنید نعمت نمی دونم ماشین سواریه، نعمت چیه؟ نعمت چیه؟ او کسی که بد اخلاقه، اون کسی که خودخوره، اگه همه این نعمت ها رو داشته باشه در راحتی زندگی می کنه یا در ناراحتی؟ در ناراحتیه. او اخلاقش اینجوریه، هر چی که وسائلش هم فراهمتر بشه جوشش چی میشه؟ بیشتر. اما اخلاق خوب یک نعمتی است که از همه نعمتها بالاتر. این حدیثا رو آقایون یک کمی روش دقت کنید، اینا رو ساده نگیرید. شما ببینید انواع نعمتها رو روش فکر کنید، ببینید اگر اخلاق خوب همراهش نباشه، همش دعوا، همش اخم، همش ناراحتی، همش جوش، همش قصه، همش خودخوری، ای ارزش داره یا ارزش نداره؟ خب این دوتا رو در نظر داشته باشید. حالا من حدیث رو بخونم، حالا که خوب روشن شد. بسم الله الرحمن الرحیم. کفا بالقناعت ملکن، کفا بالقناعت ملکن و به حسن الخلق نعیمن. و به حسن الخلق نعیمن. خب نعیمن و ملکن چه ترکیبی داره از نظر ادبی؟ تمیز. حالا معناش کفایت می کند از حیث ملک و مملکت و قدرت. انسان رو چی کفایت میکنه؟ قناعت. و از حیث نعمت چی کفایت میکنه برای انسان؟ حسن خلق. و در حسن خلق هر چی بگیم کم گفتیم. یه روایت هم از پیغمبر اکرم است که فرمود اکمل المؤمنین ایمانن احسنهم خلقن. کاملترین مؤمنین از حیث ایمان اونه که اخلاقش از همه بهتر باشه. پس خشم، غضب، ترشرویی، بدزبانی، تندی، عصبانیت، اینا دلیل بدخوییه. اینا رو ما اگه نداریم خدا رو شکر کنیم، اگه داریم برادرها خودسازی کنید. این درس خوندن و ملا شدن فایده‌ای نداره، اگه خودسازی درش نباشه فایده ای نداره. حالا شدید علامه دهر اما بد اخلاق و ترش رو بودید، چه ارزشی داره؟ ما باید خودسازی کنیم. الان اگه در وجود بنده که الان دارم حرف میزنم اگه در وجود من این عصبانیت نباید کنید ضعف اعصاب، ضعف اعصاب اینا چی، این حرف مفته. وقتی انسان تصمیم گرفت خب زود عصبانی نشه، خب تحمل داشته باش، خب این میشه حسن خلق. اینه ما باز انشالله بفهمیم، رو خودمون کار کنیم، خودمونه بسازیم تا بعد بتونیم جامعه ای رو یه وقت ارشاد کنیم، و الا ارشاد اینجوری هیچ به درد نخواهد خورد. ملک آزادگی و ملک قناعت گنجیست که به شمشیر میسر نشود سلطان را. حدیث هم نهج البلاغه قسمت ششم از امیرالمومنین علی علیه السلام. بله بله، سخنان قصار. همین یک سخن، اصلا همین یک سخن، اما بشکافید ببینید چقدر دریاست واقعا. و صلی الله علی محمد و علیه.